بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر اساتید بزرگوار، برادران و خواهران عزیز. عنوان بحث که فرمودند هندسه جهانی و این پیچ تاریخی که امروز نه ما بلکه دشمنان و مخالفان این ملت و انقلاب میگند که این پیچ تاریخی واقعیت داره و نقش این ملت و انقلاب این ملت در این تحول در هندسه معرفتی و قدرت جهان یک نقش واقعی است، به این نقطه خاص یک نظری میکنیم و توجهمون بیشتر به این خواهد بود که حوزه و دانشگاه ما و به طور خاص اساتید مکرم چه نقش خاصی رو در این تغییر هندسه معرفت و قدرت هر دو در منطقه، در جهان اسلام و در جهان میتونن ایفا بکنن. ما دو جور مسلمانی داریم، یکی به سبک نشسته و یکی به سبک ایستاده. مسلمانی به سبک نشسته، قائدین مسلمان، یک ملت قائد نشسته و باز نشسته، ملتی که ملتی است که مسلمانی او از نوع منفعلانه است، یعنی در همه عرصه ها منتظره ببینه دیگران چی میگن یا تمکین کنه و تسلیم بشه، یا اگر فعلی از خود بروز میده بیشتر از نوع انفعال باشد تا فعل و فعالیت. در عرصه علم ملتی که فقط ترجمه میکنه نه تولید، از فیزیک و شیمی و مهندسی و پزشکی تا علوم انسانی و علوم اجتماعی، ملتی که دانشگاه و حوزه ای که فقط ترجمه میکنند یا فقط نسخه خانه میکنند، این مسلمانی به سبک نشسته است. اون ملت، اون حوزه و دانشگاه نمیتونند تمدن سازی کنند. نشستن ببینن دیگران چی میگن، چه میکنن، بعد اینا خودشون رو با اونا منطبق میکنن. یک مسلمانی به سبک ایستاده داریم که امام در واقع در این عصر جدید او رو نمایندگی و رهبری کرد و داریم میبینیم که سرنوشت نه فقط ملت ما بلکه کل جهان اسلام به تدریج داره به هم میریزه. هندسه معرفت و قدرت عملا به هم ریخته. این جهان جهان 40 سال پیش نیست، نه فقط ایران ایران 40 سال پیش نیست، جهان اسلام جهان اسلام 40 سال پیش نیست. شمال آفریقا، خاورمیانه، غرب آسیا، شرق آسیا، اقلیت‌های مسلمان در اروپا و آمریکا، بلکه جهان جهان 40 سال پیش دیگه نیست. اگر ملت ما که عملاً رهبری و پیشگامی این شورش رو، این شورش جهانی رو 30 سال پیش به عهده گرفت و ادامه داد، این شورش میشه گفت از ایران شروع شد در این دوره جدیدش، البته و الا سابقه داره از قبل. اما اگر در شورش جلودار باشیم، در تمدن سازی جلودار نباشیم و نتونیم الگو سازی بکنیم در انواع اقسام رشته‌های علمی و دنیا مجبور نشه تا 40-50 سال دیگه منابع ما رو بگیره و ترجمه کنه به زبان‌های مختلف در دانشگاه‌های دنیا و مجبور نشن بیان ببینن علما و حوزه ما در عرصه‌های مختلف در سبک زندگی چه حرف عقلایی جهانی امروزی برای گفتن دارن، خب ما فقط در مرحله اول این تاریخ سازی و این پیچ تاریخی سرنوشت سازی کردیم و در مرحله بعد که مرحله ایجابی و اصلی است ما دنبال رو خواهیم شد یا از متن به حاشیه میریم، حذف میشیم. مسلمانی به سبک ایستاده یعنی استاد ما در دانشگاه در حوزه از خودش بپرسه که من چگونه میتونم الگوی رسانه، آموزش، پژوهش، الگوی لباس، الگوی بانک، مالیات، الگوی خانه‌داری، سبک زندگی، سبک ازدواج، طلاق، بازار اسلامی و از این قبیل، اینا رو چطور میشه با توجه به اقتضاعات جدید نه فقط رو کاغذ و در حد کلی گویی بلکه در حد که بتونه جایگزین متون کلاسیکی که در دانشگاه آموزش میدن بشه و به کل جهان منتقل بشه، چه نقشی میتونم ایفا بکنم. و ما اگه اینجا این کار رو بتونیم بکنیم به سرعت جهانی میشه. همطور که چند تا اتفاق در اروپای قرن 19 افتاد، در قرن 20 جهانی شد. مطمئن باشیم اگر چند تا اتفاق در این دوره قرن 15 هجری و پایان قرن 20، آغاز قرن 21 میلادی بیفته، تا پایان قرن 21 میلادی الگوهای ما جهانی میشه. اگر بتونیم الگوهای منطقی قابل دفاع در عرصه‌های مختلف ارائه کنیم. الگوی انقلاب دادیم. الگوی نظامسازی در بعضی از عرصه‌ها میتونیم ادعا کنیم که داریم. اما در بسیاری از عرصه‌ها ما هنوز مشکل داریم. فاصله با ارزش‌های اسلامی داریم. بازار ما، حالا میگن اسلامی کردن دانشگاه، مثل که بقیه جاها اسلامی شده مونده دانشگاه. حوزه ما باید اسلامی بشه، چون هنوز وظایفی که اسلام به دوشش گذاشته به قدر کافی انجام نمیده. دانشگاه باید اسلامی بشه، رسانه ها همینطور. اسلامی البته مقوله به تشکیک دیگه، یعنی مراتب داره، تشکیکیست. اسلامی هست، باید همه اسلامی تر بشود. به دوستان عرض کردم، گفتم در روایات میگن بازار اسلامی رو تعریف کنیم. امام علیه السلام میفرمان بازاری که سه تا خصوصیت داره: دروغ توش نمیگن، قسم نمیخورن، چونه نمیزنن. گفتم خب ما الحمدلله هر سه تاشو داریم تو بازارامون. سبک زندگی اسلامی به روش امروزی اولا درست تبیین بشه، تا حدودی شده باید بیشتر تبیین بشه، و ثانیاً حلقه وصل نظر و عمل. این میشه دانشگاه و حوزه ایستاده و متحد، نه منفعل. اساتید دانشگاه و دانشگاه ما، حوزه و دانشگاه، مهمترین نقش رو دارن در ایجاد هم قدرت سخت و هم به خصوص قدرت نرم در جامعه، که صحنه روابط بین الملل و قدرت رو، سرنوشت کشورها رو، میزان تاثیرگذاری رو مخالف رو، کم کردن از تاثیرپذیری از جریان مخالف، رسانه‌های مخالف رو، اینا رو ایجاد بکنن. خب استاد آمده سر کلاس دانشگاه تهران، یکی از بچه‌ها آمده پیش من میگه استاد آمده سر کلاس از اول تا آخر داره مسخره میکنه همین اختراعاتی که بچه‌های خود ما میکنن، از اول تا آخر کلاس مسخره میکنه. دروغ هم تازه میگه، میگه آقا نه، موشک ساختن، موشک رفته اومده رو کله خودشون، چی ساختن نمیدونم، تاق روشن کردن ترکیده فلان. خب این چه فایده، اصلا فرض کن راست میگی، اولا که دروغ میگی، فرض کن راست میگی، چه فایده داره این حرف زدن؟ اونا دروغشون رو راست جلوه دادن، تو راست دارم دروغ جلوه میدی؟ بله اول همه چی همینطوره. این منطقه جنگی رفتید یا نه؟ نمیدونم این تو سنگرد موزه هست مال شهید چمران، نمیدونم دوستان رفتن یا نه. یه عکسی گذاشته اونجا، یک بشکه رو چمران از طول نصف کرده و باهاش داشته زیر دریایی میساخته، جیپ رو برداشته کرده زرهی. خب بله همه چی اینجوری شده. اون زمان مطمئنن مسخره میکنن، خب اون زمان مسخره کردیم، ولی همونا الان امروز سریع ترین زیردریای موشکای زیردریای جهان رو همون بچه ها دارن میسازن دیگه. من یادم میاد تو عملیات غواصی اروند میخواستیم بچیم، گفتم برادرها یه جوری تیر بخورین که لباسا سوراخ نشه. گفتن لباس کم داریم. بعد گفتن یه لباس غواصی بچهای خود ما ساختن ببینیم چی جوریه. یه چیزا روشن به هم دیگه همینجوری دوخته بودن، نه که وقتی رفته بودن تو آب بچه‌ها خودشون خندشون گرفته بود که به به ما هم لباس غواصی درست کردیم. خب حالا دارن میکنن این کارا رو دیگه. اون فشارا اینجوری شد، سیم خاردار به ما نمیدادن، حالا از نیروهای ما دارن میترسن همه جای دنیا. اگه تو کلاس دانشگاه تو سر دانشجو زدی که آقا همه خبرایی که میگن دروغه، اینم نمیدونم از کجا گرفتن، اینم از کجا آوردن، فلانجا زدن ترکیده رو سر خودشون، نمیدونم فلانجا بلد نیستن، این خب که چی مثلا؟ چرا اینجوری؟ من موارد متعدد دیدم. تو رشته علوم انسانی دانشجو پایان نامه می نویسه، میگه باید 300 تا رفرنس بدی به منابع غربی تا بهت بگم تو دانشمندی. پایان نامه علمی است. اما اگر یک رفرنس هم به 4 تا منبع اسلامی و ایرانی بدی، یا اصلا رفرنس ندی، خودت یه استدلال قوی شسته رفته. رسما استاد بهش میگه این مزخرفات چیه؟ آقا در دانشگاه آمده استاد دانشگاه علوم انسانی به دانشجوش گفته آیه روایت ها رو حذف کن بعد بیا. خب تو اصلا میذاری که دانشجوی تو فکر کنه که به خودش جرأت بده بخواد تولید علم کنه و یا تمدن سازی کنه؟ تو که داری تو سرش میزنی که. یعنی نابودی قدرت نرم در این جامعه. منابع قدرت نرم رو درست تشخیص بدیم، اهداف ملی و اجتماعی رو تشخیص بدیم، ببینیم چطور در منابع قدرت در سطح جهان میشه تصرف کرد، تغییرش داد، درک صحیحی از او پیدا بکنیم، منابع این قدرت رو بدونیم چیست، چگونه به دست میاد، چگونه از دست میره، چطور میشه به محیط فکری و رسانه‌ای در جهان شکل داد و جهت داد، چطور میشه به دانشجو بگیم آقا راه بیفت کارو بکن، بعد خودش خجالت میگیره بگیم نه خیر کار خوبی کردی درست گفتی، متا اینجاش اشکال اصلاح کن. خب آقا غربی ها این کارا رو کردن که ارباب جهان شدن، به هم دیگه نخندیدن، خودشون خودشونو مسخره نکردن، خودشون به خودشون احترام گذاشتن. ما به خودمون احترام نمیذاریم، خودمون خودمونو مسخره میکنیم. اونا اگه کسی اومد یه حرفی زد گفتن آقا خوبه این شد مکتب الف، این یک حلقه، اونم یک حلقه، حلقه وین، حلقه فرانکفورت، حلقه فلان، همینجوری اسم گذاشتن. ما اینجا طرف در اونجا 5 نفر آدم یه چیزی گفتن دیگه، حالا اینجا 20 نفر به طلبه فاضل دانشگاهی مسلمان فاضل تو یک عرصه بحث کردن. آقا این چرت و پرتا رو بنداز کنار، از روز میز برو علمی باش، درست برخورد کن، ببین اینا چی گفتن، راه رو رهروان رفتند. خیلی خوب اونا رو هم بخون، بذار نفس بکشیم، بذار نفس بکشیم یکم توی دانشگاه و تو حوزه. تا کی ترجمه؟ فقط نظارت بر منابع قدرت معنوی و فرهنگی و روانی در دنیا از کنترل غرب داره خارج میشه. دارن نشون میدن که دیگه افکار عمومی جهان و به خصوص جهان اسلام رو به طور کامل نمیتونن کنترل کنن، و اینکه چطور از این قدرت استفاده کنن، احساس میکنن منطق بازی داره عوض میشه، ائتلاف ها داره عوض میشه، سطوح استفاده از قدرت داره عوض میشه، اهداف و روش ها داره تحت تاثیر قرار میگیره. این یک علامت. ببینید در ایران ما یک مشت تیپایی داشتیم تو عالم هنر و سینما و ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری و نمیدونم تئاتر و اینا، هنوزم داریم. اینا تو این عرصه از زمان مشروطه تا امروز خودشون تولید فکری نداشتن، اما یک نقش واسطه ایفا کردن برای توزیع فکر، همون نقشی که به اصطلاح روشن انتلکتوئل ها در اروپا تو قرن 18 بازی کردن. میگن قرن 17 قرنی بود که فلسفه های مادی در غرب شکل گرفت، ولی تو پستوها بود. قرن 18 که بهش میگن عصر روشن فکری و روشنگری، ژورنالیستا و نمایشنامه نویسا و روزنامه نگارا و اینا برداشتن این حرفا رو از تو پستوها آوردن تو کف خیابونا، گفتمان عمومی باهاش ساختن. تو قرن 19 اینا شد ایدئولوژی، یعنی برای اساس بیایم تمدن سازی بکنیم، مارکسیست، تمدن چپ، تمدن لیبرال سرمایه‌داری، تمدن فاشیستی، لااقل 3 تا تمدن مدرن سکولار که با هر 3 تا با هم جنگ داشتن و خونین ترین مقطع تاریخ بشر رو تشکیل دادن. اینا تو قرن 17 بنیان سازی شده، تو قرن 18 گفتمان سازی شده، عمومی شده، تو قرن 19 ایدئولوژیزه شده، تو قرن 20 اعمال شد. یعنی حکومت‌های کمونیستی، حکومت‌های فاشیستی، حکومت‌های مارکسیستی آمدن سر کار. در کشور ما هم از مشروطه به بعد یک موجی به تحت عنوان ژورنالیسم و روشنفکری و اینا درست کردن با رمان و شعر و این حرفا، که اینا عملاً یک جریان شبه مدرنیستی رو، گاهی هم مدرنیستی رو، مبانی سکولار رو بیان تو افکار عمومی رایج کنن و مبانی تئوریک رژیم پهلوی هم بر همین اساس بسازن. یعنی دیکتاتوری، سلطنت، سکولاریسم، غربگرایی و یک شبه مدرنیته ناقص و اسلام ستیزی. مدرنیته به قول خودشون بدون استقلال، بدون آزادی و بدون مذهب، فقط پیشرفت سوری مادی که حالا اونم پیشرفت تصنعی شده. یک جریان قوی داشتیم که اینا قدرت نرم رو در کشور ما در سطح روشنفکران و دانشگاه ها 40-50 سال ساختن، الان ضعیف‌تر شدن ولی هنوز هستن تو دانشگاه ما. یادتون باشه تو اولین فرصت دوباره پرچما رو میارن بالا. یکی جریان هایی بودن که با شعارای ناسیونالیستی، اول با پوشش مذهب، بعدم مذهب ستیزی علنی، جریان‌هایی که تحت عنوان اصلاح دین و اصلاح مذهب، تقلید از اروپا، مبارزه با اسلام و تشیع، جریان‌هایی که با پوشش سوسیال دموکراسی از همان قبل از مشروطه ادبیات خاصی رو ترجمه کردن. حالا بخشش هم اتفاقا از همین آذربایجان و تبریز بوده، چون هم مشترک بود با انقلاب بلشویکی و روسیه تزاری، هم همسایه عثمانی بود و در واقع مرز ایران با اروپا است اینجا بود، و اصلا مفاهیم مشروطه و اینا با قرائت سوسیال دموکراسی چپ و با قرائت لیبرال راست از طریق روسیه و از طریق ترکیه عثمانی اول وارد آذربایجان شد. و در آذربایجان هم خط مقدم مشروط خواهان انقلابی اسلامی ضد غرب و ضد شرق تشکیل شده، یعنی رهبران بزرگ مشروطه اسلامی و مشروطه ضد استبداد ضد استعمار، هم جریانای وابسته که این تفکر مشروطه غربی و گفتمان غربی رو برای اولین بار در ایران تئوریزه کردن، بازم از همینجا بوده. یعنی کسروی، یعنی طالبوف، یعنی آخوندوف، آخوندزاده، یعنی تقی‌زاده، اینا بعضی از اینا نماینده های تبریز بودن تو مجلس. از اون طرف کسانی هم که پرچمداران اصلی جنبش اسلامگرایی اصیل بودن، باز از همین آذربایجان و تبریز بودن. در واقع میشه گفت نبرد تو آذربایجان شاید اولین بار، حتی قبل از تهران یا همزمان با تهران، اولین نبرد بین گفتمان وابستگی به اسم پیشرفت و گفتمان آزادی و استقلال ملی و با پرچم اسلامی، اونم به نام پیشرفت، این درگیری اولین بار در آذربایجان و تهران شده همزمان. من تو جلسه قبل عرض کردم که از شیخ محمد خیابانی تا ستارخان، باقرخان تا میرزا کوچک جنگلی تا چیکی، اینا همه پیرو کدام گفتمان بودن و کیا اینا رو زدن؟ یعنی استبداد حکومت شاه، انگلیسا و کمونیستا همه دست به دست هم دادن تا این تیپا رو از سر راه برشتن، چون اینا آدمای ملی، مسلمان و دنبال عزت کشور بودن. من حالا یک نمونهش فقط عرض بکنم اینا چطور گفتمان سازی میکردن. حالا جریانای سکولاریزم کم کم آمده، روشنفکری ترکیب لیبرالیزم و ساینتیزم و علم زدگی و پوزیتیویزم با اسلام مطرح شده، ترکیب سوسیالیزم و اسلام، مارکسیزم و اسلام مطرح شده، جریان لیبرال وابسته به غرب فراماسونری بوده، یک جریان نو لیبرال هم بعد انقلاب ما شما همه تجربه کردید ایجاد شد. تو دهه 70 جریان نو لیبرال با شعار مذهبی گفتمان حاکم ساخت تو کشور، حتی تو حکومت وارد شد. حالا رفتن الان لندن و واشنگتن، اینا در رفتن بعضیشون، بقیهشون هستن ولی تشریف دارن، دوباره 10 سال 5 سال دیگه میان دوباره بیرون، از دلونه ها میان بیرون. تفکری که اصلا رفت به سمت نسبی انگاری، شکاکیت در معارف دین، سکولاریزم، از اسلام سکولاریزه شده حرف زد، از اینکه اجتهاد در فروع نه، در اصل دین باید اجتهاد کرد، نبوت قابل تعمیم است و باید تعمیمش داد، و تحت عنوان پلورالیزم و این حرفا عملا مرزهای دین و کفر رو برداشتن. من یک نمونه فقط، چون عرض کردم اسم همین آخوندزاده رو آوردم، اینا ترجمه میکرد، چه گفتمانی رو ترجمه کردن، تا همین الان ما چوبشو داریم میخوریم هنوز. اینا گفتمان قبل از انقلاب اسلامی بوده، گفتمان حاکم بر فضاهای روشنفکری و دانشگاهی ما، چه در قالب رژیم، چه در قالب حتی اپوزیسیون ضد رژیم، که اینا رژیم شاه و اپوزیسیونش در این مشترک بودن که این جریان امامی، خطی که بعداً به نام امام مطرح شد و امروز شده پرچمدار جهان اسلام، اینو بکوبن. این عبارت رو من خواهش می‌کنم این عبارت رو دقیق بخونم، دقت بفرمایید که ببینیم پیچ تاریخی واقعا هندسه قدرت و معرفت چی بود تا 100 سال پیش، 50 سال پیش، امروز هندسه معرفت و قدرت چی شده، تغییر کجاست. روشنفکرانی که به نام روشنفکری و اصلاح طلبی حرف می‌زدن در ایران، در همین تبریز و بعد در تهران، و اون جریان مقابلشون که در هم آذربایجان و تبریز در برابر اونا ایستاد و قربانی شدن و به شهادت رسیدن، میدونید ستارخان و باقرخان رو از تبریز بیرونشون کردن، دیگه نتونستن برگردن تبریز، و تو تهران تحقیرشون کردن، کتکشون زدن، مشروطخواها کتکشون زدن. ستارخان یه جا میگه که خون رو ما دادیم، فکولیا حالا شدن همه جا رئیس. بعدم تو پارک عطابک اومدن خله سلاحشون بکنن، زدن لتوپارشون کردن. باقرخان کتک خورد مفصل، ستارخانم تیر خورد که پاش تا آخر عمر میلنگید. تو آخر عمرم دو تا ایشون ذلیل شدن تو تهران، یه برابر نمیتونستن بیان آذربایجان، نمیتونستن تو تهران بمانن، نون شب نداشتن بخورن. شیخ محمد خیابانی هم که اینجا میکشه، کی؟ کسی مثل تقی‌زاده و کسروی که تو هم با خود حزب دموکرات همکاری میکردن و به ایشون خیانت کردن. شیخ محمد میرزا کوچک هم در جنگل همینطور، همین چپا و روشنفکرا و اینا خیانت کردن، یعنی با استبداد و حکومت و رضاخان، با روسا، با انگلیسا، همه با هم با چپا بستن اینا رو از سر راه بردارن. برای که ببینیم این گفتمان معرفت، حالا ببینید یه وقت گفت بحث قدرت، هندسه قدرت، قبل از او هندسه معرفته که جنگ نرمه، قدرت نرمه چطور تغییر کرده. اون روز در غرب و شرق در اینجا چی میگفتن به اسم روشنفکری و پیشرفت، الان چی داریم میگی؟ یک رویکرد این جهانی سکولار صرفاً و طبیعتگرا به دین که میخوام ببینم بگم عرض بکنم ادبیات روشنفکری داره تغییر وقتی میکنه در جهان اسلام، معنیش همین تغییر هندسه قدرت و معرفت. عباراتی که اون زمان به راحتی به نام اصلاحات روشنفکری تو همین تبریز خونده میشده، کتاب نوشته شده، از اینجا چاپ شده، رفته تهران و کل کشور. میگه حالا وقت آن است که مال اخونزاده است، حالا وقت آن است که پنج حس خود را صرف تعیش، اینم یک سبک زندگیه، صرف تعیش و زندگی در جهان و کسب دنیا کنیم. هرچی از خدا و آخرت و اخلاق و این جفنگیات گفتن بسه. در زندگی جهان برای شما علم و سپس آزادی و آنگاه قدرت لازم است تا در این عمر پنج روزه آسوده تعیش کنید و خود را عبد امر و زید نکنید. ما سه تا چیز میخواییم: آزادی، علم، قدرت. دین و اخلاق و خدا و آخرت و عدالت و این چرندیات رو بکن. و اینا یعنی پیشرفت. بعد اینا کجاست؟ میگه اینا فقط تو غربه. در نظر مللی که به سیویلیزاسیون و تمدن رسیدند اینقدر خار و ذلیل و احمق و نادان نباشید. هی نگه دین و خدا و فلان. به کشف و کرامات و خوارق عادات و معجزه هایی که گفتند باور نکنید. اینا همه دروغه. کدوم پیغمبر، کدوم خدا؟ عصر معجزه و کشف کرامات و باور کردن این حرف ها گذشت. خداوند عالم به ما کم التفات است. جبرئیلش را نمی فرستد. دعای ما و ابناء ما به اجابت نمی رسد. همه ما به حال خود گذاشته شده ایم. نیک و بد ما به کفای به عهده خود ماست. امروز هر ناخوشی بر وفق فقط بر وفق قوانین طبیعت معالجه می پذیرد و هر گونه اصلاحی فقط بر وضع طبیعی باید باشد و باید دست به دامان انگلیس و روس و این. حالا آخوندزاده بیشتر روس بود، میدونیم طبعه روس بود، از ناسیونالیسم ایرانی و ایران قبل از اسلام و باستانگیرایی حرف میزد، خودش هم طبعه روس کرده بود، جزو ارتش روسیه شده بود، جزو هیئت روس آمد جشن تاجگذاری شاه قاجار. اینا ایران پرستای ما بودن که خودشون هم ایرانی، حتی ننگ داشتن خودشون ایرانی بدانن. این یک مبنای است. این حرفا امروز تو جهان اسلام دیگه طرفدار نداره. کسی جرأت داره الان بیاد این حرفا رو تو دانشگاه ما بگه به این صراحت؟ دیگه نداره. ولی یک زمانی اینا گفتن اینا افتخار بود. این یعنی پیچ تاریخی. یک زمانی محال بود این همه استاد، آقا، خانم، متدین با گرایش خاص انقلاب و اینا یک جا اصلا کسی تصور نمی‌کرده 50 سال 100 سال پیش که یه همچین وضعی ممکنه پیش بیاد. امروز این کار خیلی طبیعی شده. این یعنی پیچ قدرت. مقوله دین و ماوراء طبیعت رو عالم غیب یکی از موضوعات کمدی و تمسخر بود در دانشگاه و مسائل روشنفکری ما. شما بهتر میدونید، من جلسه قبل به دانشجو گفتم وقتی دختری رو می‌خواستن مسخره کنن، فوش بدن، میگفتن فاطمه بگم آمد، زینب آمد. اینجوری بود دیگه، یادمونه دیگه. الان هم هنوز تو بعضی از محیط‌های غیر دینی و ضد مذهبی همینطور هست. زینب فوش بود، فاطمه فوش بود، ملاک شده بود، ملاک تمدن سازی فقط غرب. ختم نبوت هم این که میگه خدا پیغمبر دیگه نمیفرسته، خوبی که معلومه خدا پیغمبر نمیفرسته، صحبت اینه که به پیامبرانی که فرستاد چقدر باور داری. الان صحبت ختم دیانت اینا میکنن به اسم ختم نبوت. درهای ملکوت و اعلا بسته شده، دیگه دعای استجابت نمی شود، چون ایمان، مشیت الهی، اینا که میگم عباراتیه که گفتمان روشنفکری ما رو تشکیل میداده. همه حرفا رو میزدن، سر دست میگرفتن، افتخار میکردن. امداد غیبی، سبب سازی های خداوند همه متناقض، همه مزخرف و خرافه است. اسباب فقط اسباب طبیعت است. آخرت متناقض با دنیاست. میگه ارباب علم از همکیشان هرچه تا امروز در منافع اخروی ملت نوشتن بس است. این همه مزخرفات راجع به آخرت گفتید دیگه بس، حالمون به هم خورد. یک چند نیز خیالمان را فقط در منافع دنیویه صرف کنیم. سکولاریزم یعنی همین. به مصداق خواجه حافظ، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند روز خدمت معشوق و می کنیم. خیلی دیگه گفتید اخلاق و عدالت، نه یکم بچسبیم. کدوم دنیا؟ مگر زمان قاجار و زمانی که شما آمدید و زمان پهلوی، مگر کسی دینی حکومت کرده بر شما؟ کدوم دین؟ همونقدر که اون گفتمان دینی بود، خدایی بود، گفتمان شما همونقدر خلقی است. نه او خدایی بود، نه شما خلقی بودین. راجع به خردگرایی این که دینداری با خردگرایی سازگار نیست، تمدن دینی نمیشه ساخت. یادداشتایی که می نوشتم که آقا عبادات و اعتقادات دو شأن دینن و هدف اصلی دین فقط همینه که ما تو جامعه خوش اخلاق باشیم، به هم دیگه فحشای ناموسی ندیم. دین فقط برای همین اومده. و هر شود اعتقاد به موجودات خیالی مثل خدا و صاحبان عظمت و جبروت و قدرت و رحمت و سخط و اینایی که هی ما رو ذلیل میکنه، هی باید خموراس بشیم، این حرفا رو بذارین کنار، با اینا نمیشه پیشرفت کرد. این وجود ماورا و طبیعی که میگن خالق کائنات است فلان، بعد در آثار دیگرش همینطور تمسخر خیلی داره، هم خدای مفهومی فلاسفه مزخرفه، هم خدای معنوی ادیان مزخرفه. تو این مبنا موضوعیت عبادات چیه؟ عبادات تعظیم و ستایش یک خدای وهمی است. با نفی خدا و ماوراء الطبیعه موضوعیتش منتفی است دیگه، او منتفی به انتفاع موضوعه، چون اساس این اعتقادات بی‌پایه است. و یک مورد دیگه هم عرض می‌کنم که چجوری سکولاریسم متورزه کرد می‌کردن از همون زمان قبل مشروطه. میگه که میخواد بگه عبادات، میگه ما یه حقوق الله داریم، یک حقوق الناس، عبادات رو به اصطلاح سبک زندگی. عبادات بر مبنای اصول ساینتیستی و اصالت علم بی‌معناست، چون پوزیتیویستی و تجربی و محسوس و مادی نیست. شریعت چیه؟ میگه احکام است که گفتن شؤون دینی و اخروی به اونها مربوطه. خیلی خب، دین و آخرت مال شما، دست از سر دنیای ما بردارید، برید تو مسجد، تو کلیسا، اینا اونجا مذهبی باشید دیگه، کاری به حکومت و سیاست و اقتصاد و اینا نداشته باشید. ما دو تا معلم داریم، اگه پیغمبرا هستن، کسی قبول داره پیغمبرا رو، خیلی خب بره نماز روزه بخونه دیگه، چیکار داری با بیرون اقتصاد و علم و دانشگاه و رسانه و اینا رو بسپار دست مسکو و لندن. باید و نبایدها و احکامتان که اسمشو میگه حقوق الله و حقوق العباد میگذارید، اون بخشی که اعتقاد به خدا و جهنم و بهشت و موجودات غیبی و امام دوازدهمتان و مجالس ذکر و تعزیه و عزاداری است، اینها مربوط به مسائل روحانی شماست، اینا مال خودتون. ما که میدونیم اینا مزخرفه، ولی مال خودتون، نمیخوایم فحش بدیم به خدا و پیغمبر. یه رساله میمیسه راجع به حقوق سیاسی، میگه خمس و حج و نماز و روزه و اینها، این احکامی که میگذارید اگه دل بخواهی اشکال نداره، اما اگر در ازاش میخواید مجازات تعیین بکنید که آقا اگه کسی مثلا مالیاتش نداد برخورد بشه باهش، میگه این دیگه ظلمه به بشره. شریعت حق حد زدن بر مردم را ندارد. حج ظلمه به مردمه، امنیت مالی جامعه را از بین میبره. زکات و مالیات و خمس و اینا دزدی از جیب مردمه، یعنی که ثروتمندا بخشی از ثروتشون رو بدن به فقرا، این دزدی از جیب اوناست. شریعت چرا حکم میکند کسی که 100 تومان پول کسب کرده ام با این پول را بردارم و بروم حج، آن را به عربهای راهزن بدهم؟ این احکام منافی امنیت مردم است. نگاهشون به حج، نگاهش به، میگه شریعت خودش در مال مردم به واسطه خمس و حج تصرف را جایز میداند، با وجودی که نفع اینها به این ملت نمیرسد. این حج چه فایده‌ای به حال این ملت داره؟ فطره و صدقه دادن و زکات و اینا چه فایده‌ای به فایده این ملت، کجا ما رو پیشرفت به پیشرفت میرسونه؟ از حجیت خرد بشر سخن میگم، در حالی که حجیت خدا و پیامبران رو صریحا انکار میکنه، که میگه اینا با هم تعارض دارند، معجزات انبیا خرافات و مزخرف است. امروز اینا که میگم این عباراتش، امروز خرابی کل دنیا از این جهت است که طوائف آسیا عموما و طوائف اروپا خصوصا به واسطه ظهور پیغمبران که از اقلیم آسیا برخاستند و از آنجا ادیان از آنجا به اروپا آمد و مستولی شد، و به واسطه مواعظ امامان و نائبان و خلفاشان که بعد از پیامبران ادعایی ادیان را ترویج کردند و در اعتقاد مردم به درجه مقدس رسیدند، تا امروز ملت‌ها را در حبس ابد نگه داشتند. در امورات و خیالات اصلا اینها حجت و سند نیست و نقل را همیشه مرجح می‌دارند. بعد میگه که کدام عقل می‌پذیرد که عیسی بدون پدر آمده؟ کدام عقل می‌پذیره که عیسی فرزند خداست؟ و مرده ها را زنده کرد. یعنی نه تفکر اسلامی نه تفکر مسیحی، هر دو مزخرف. کدام عقل میپذیرد حضرت مریم در حالت بکارت بدون مقاربت با مردی از روح خدا حامله شده است به عیسی؟ ولی اولیاء مذهب در اروپا و آسیا میگویند به حکم عقل اعتماد نکنید. حقیقت همان است که انجیل میگوید یا قرآن میگه و همه تصدیق کردن، ما هم تصدیق میکنیم. میگه در اواسط تاریخ میلادی شما شنیده اید چقدر مردم به کوتاه‌ترین سبب و سبب ادنا شبهه خود را در اعتقادات دینی ناشی از چشمه عقل به آتش بیرحمی سوختند. در اندلس 4 میلیون نفر را کشتند. البته حرف درسته و به شما بگم، حالا 4 میلیون نه، 400,000. دادگاه های تفتیش عقاید پاپ و کلیسا صدها هزار مسلمان اروپایی را در اسپانیا بعد از اینکه اندلس سقوط کرد سوزوندن. یعنی بزرگترین هولوکاست و آدمکشی برای تغییر اجباری دین در اروپا اتفاق افتاد وقتی اندلس سقوط کرد. در بعضی تاریخ‌ها نوشته تا 3-4 میلیون مسلمان اروپایی سوزوندن و کشتن، تبعید کردن، نابود کردن که یا مسیحی بشو یا اعدام. کمترین رقمی که دادن تاریخ‌های صلیبی ضد اسلام، کمترین رقمشون 300-400,000 نفر کشتن که مسلمان اروپایی رو میگفتن باید مسیحی بشی، میگفته مسیحی نمیشن، میگفتن اعدامت میکنیم، میگفته اعدام کن. و کتاب سوزیایی که کردن. حالا این میگه که من با کل مذاهب مشکل دارم، با مسیحیت چم مشکل دارم، با اسلام چم مشکل دارم. فقط در اندلس 4 میلیون نفر رو کردن. دارالسیاسه ای که به جهت سوختن مردم کم اعتقاد در اروپا احداث شد، اینقویزاسیون نامیده می شود، اما انگیزیسیون که میگه. بنابراین پیروزی و سعادت بشر فقط وقتی است که کل ادیان حذف شوند، در آسیا و اروپا بشر از حبس ابد خلاص شود، این خیالات و امورات کنار برود و فقط بچسبیم به دنیامون، دنیامونو آباد بکنیم. وقتی بطلان همه ادیان، یهود، مسیحیت و اسلام روشن شد، ملت‌ها خود به خود دین را کنار می‌گذارند و شروع می‌کنند به پیشرفت. بعد میگه که البته من بگم پیغمبر مسلمان‌ها که ما مجبوریم بگیم قبولش داریم، مجبوریم براش صلوات بفرستیم، من این آدم رو یک آدم خیلی زرنگی می‌دونم. پیغمبر من پیغمبری که در کار نیست، اما او در عقل و تدبیر در عصر خودش نظیر نداشت و در فصاحت و بلاغت. و این که میگویند امی و بی سواد بود دروغ است، این از تدبیرش بود که کلاه همه رو برداشت. الکی گفتم بی سوادم، در حالی که یک نابغه بود و کاری کرد که الان 1400 سال گذشته صدها میلیون نفر واقعا هنوز فکر میکنن این پیغمبره. اینا رهبران روشنفکری و نواندیشی ما بودن. صریح میگه باید از دست شریعت و دیانت خلاص شد. علم در برابر شریعت و دیانت است. قانون شریعت مسخره است. با منور الفکران روس و غیر روس من در تماسم، اونا همی رو میفهمند. دین کهنه شده، دورش گذشته. امویان و عباسیان نمایندگان اسلام بودن و اینا الکی میگن اونا اسلام نبودن، اسلام هم هموناست. و اعتقاد به آخرت نمیتواند هیچ تأثیری در زندگی ما داشته باشد. در دنیا نمیتونه، آخرت هم که دروغه. ایشون کسی بوده و امثال ایشون به عنوان پدران آزادی خواهی، دموکراسی خواهی، پدران سکولاریسم، پدران طرفداری از علم و پیشرفت، پدران پارلمان، نظام پارلمانی اینجا آمدن این حرفا رو زدن، همش هم ترجمه است. این تفکر 200 سال، 150 سال بر جهان اسلام حاکم بوده. همین دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران و دانشگاه‌های مختلف رو کسانی که طراحی کردن برای گسترش این تفکر، ساختن تمدن دست دوم با این تفکر ایجاد کردن. منتها ورق برگشت و تفکر اسلامی وارد صحنه شد. علامت سوم برای اینکه ورق برگشته و پیچ تاریخی اتفاق افتاده، ظهور دین نظام سازه. اینا رو دیدید راجع به دین چی میگه؟ این تازه راجع به نمیگه دین نظام ساز، میگه اصلا دین غیر نظام سازم مزخرفه. وحی چیه؟ پیغمبر چیه؟ عیسی بدون پدر به دنیا آمد، این مزخرفات چیه؟ همه ادیان، اسلام، یهود، مسیح، همه مزخرفن، باید نابود شن تا این ملت پیشرفت کنه. بعد این آدم آمد گفت ادبیات الفبا، خط فارسی هم مضره، با این خط و الفبا نمیشه پیشرفت کرد، باید خط و الفبای لاتین بیاری. جالبه ایشون کتاب می‌نویسه، نمایشنامه می‌نویسه علیه اسلام به نفع ایران باستانی قبل از اسلام. میگه اسلام چیه؟ ما ایرانی هستیم. ایران قبل از اسلام باید برگردیم به ایران قبل از اسلام فقط. خب همین آدم میگه باید خط و الفبای فارسی بکنیم لاتین. چجوری جناب علی بالاخره ایرانی هستی، ایرانگرایی، ناسیونالیستی؟ چی؟ در برابر اسلام ناسیونالیسته، در برابر غرب دیگه ناسیونالیست و ملی‌گرا هم نیستن. این تفکر حالا یک تفکری آمده از در ایران به بار نشسته. البته ما خیلی اشکالات داریم باید برطرف بکنیم. سراسر این مدیریت ها، نظام سیستم های ما اشکال درس قوه، باید اصلاح بشه. یعنی واقعا استاد دانشگاه، دانشگاه حوزه وحدت حضور دانشگاه در انقلاب گذشت، حالا وحدت حضور دانشگاه در همکاری در نظام سازی است. ما سه قوه‌مون اشکال داره، مجریه‌مون، قضاییه‌مون، مقننه‌مون. رسانه‌های ما، بوروکراسی ما، ترافیک ما مشکل داره، رژیم قضایی ما، رژیم پوشش ما مشکل داره. این صحبتی که رهبری تو کدوم دانشگاه کردیشون همین خیلی طرف ما ایشون یادتونه 10-20 تا مثال هم زدیشون، گفت چکار کنیم ربا ریشه‌کن بشه؟ خب نشده هنوز. چکار کنیم خونه های مجردی و طلاق اضافه نشه؟ چجوری خانواده اسلامی، الگوی اسلامی خانواده تو شهرهای بزرگ طلاق؟ خب یعنی غربی و غرب زده شدی دیگه، هی برای غرب کرکره میخونی. آقا فروپاشی خانواده در غرب، فروپاشی خانواده در تهران. ما یک زمانی تو کل فامیلمون یک طلاق بود، اونم مخفی میکردن. یه روز نگاه کردم دیدم 7-8 تا طلاق تو فامیلای دور و نزدیک ما، 7-8 تا طلاقه، یا داره طلاق میشه یا طلاقه. خیلی این یعنی چی؟ حتی تو فامیلای شما هم همینطوره. سبک زندگی احتیاج به اصلاحات بزرگ داره. ما خیلی چیزا رو باید تغییر بدیم. این حوزه دانشگاه متو در راستای اسلام، نه در راستای این حرفا. دوره یک گفتمان گذشت، امروز دوره تمدن سازی اسلامیه. ظهور دین نظام ساز و تمدن ساز علامت سومه برای این پیچ تاریخی که آقا رابطه دین و دنیا اینجوری نیست که امثال این مردک میگن که خودش کارمند ارتش روس بود، از اونجا حقوق میگرفت. اصلا تئاتر نوشت، یه میگن پدر تئاتر مدرن ایران، تئاتر نوشت به اسم که در اون تئاتر حضرت ابراهیم و انبیا رو همه رو مسخره کرد و اهانت میکرد. اولین تئاتر اینجوری هم تو همین تبریز اجرا شد، دیدم در جهان باشید، که فحش به پیغمبران. بعدم رفتن تهران اجرا کردن. این گفتمان جدید داره میگه رابطه دین و دنیا نه ضعیف است نه خفی است، بسیار عام و در این حال عقلانی است. عقل خودش منشأ تفکر و منبع معرفت دینی است. تخصص گرایی که یکی از مرجحات سکولاریسم در برابر مذهب تا همین دوره اخیر مطرح می شده، با این دیدگاه اسلامی شیعی به خصوص، تخصص گرایی یک ارزش دینی است، لایک نیست. هرچه حقایق و قلمروها جزئی و پیچیده تر بشن، وجه دینیشون گم نمی شه، چون دین شامل منبعش وحی است و عقل، هر دو. غیر دینی نمیشه و هیچی رو نمیشه به کلی این جنبه رو از او حذف کرد. یکی از استدلالای اینا علیه دینی بود که آقا مثلا یک کسی که داره تخصصی یه پیچو میبنده، این چه ربطی داره به اسلام؟ تو یک خط تولیدی یک پیچ یک کسی میبنده، یک کار بسیار خاص و ویژه، یعنی چه که دینی یا سکولاره؟ خیال میکنه باید ما آیه و روایت داشته باشیم که پیچ را اینگونه ببندید، الکتروموتور اونطور، چرا کوین صد رو اینطور ببندید؟ کی اینو گفته؟ اسلام عقل و تجربه رو حجت کرده. اون بخشی از مسائل که جنبه حقوقی، اخلاقی، تربیتی، انسانی داره، به سعادت و شقاوت مربوطه، اونجای مستقیم بحث کرده و نظر داده. بله همه جا واجب و حرام داریم. آقا تو پیچ بستن هم واجب و حرام داریم؟ بله که داریم. اگر طبق حکم عقل پیچو ببندی اسلامیه، اگه خلاف عقل ببندی غیر اسلامیه. اگر یک مهندسی داره سد میسازه، سد رو باید 10 درجه دقت ریاضی و علمی بکنه، مهندسی بکنه، 8 درجه بکنه. این سدسازی غیر اسلامیه. 10 درجه باید دقت کنی، باید 10 درجه وقت علمی تخصصی ریاضی بذاری، این میشه اسلامی. جنبه های دیگری هم البته داره. این ساختن این سد چه تأثیری میذاره در حقوق مردم؟ در تعلیم و تربیت اخلاق مردم آیا اثر داره یا نه؟ راجع به همه چی رو میشه گفت. شما یه موضوع نمیتونه بیاری که حکم شرعی نداشته باشه، چون حکم شرعیش تلفیق عقل و نقل، عقل و وحیه، و وحی به همه این اصول پرداخته. حتی وقتی توی خط تولید یک کسی داره یه پیچ رو فقط میبنده، همین کار بسیار خاص به دین و به عنوان دینی ربط داره. نفس کار رو با توجه به هم، به هدف، میشود عبادت دانست یا ندانست، یعنی نیت اون فرد. تا اینکه همه چیز و همه کار میتونه دینی یا غیر دینی باشه با توجه به آثاری که داره تو جامعه. شما چی داری میسازی توی کارگاهت؟ ببین به من بگو اینی که میسازی تو جامعه چه آثاری داره؟ در جهت عدالت یا ضد عدالت، در جهت رشد معنوی تربیتی است یا خلاف اونه، در جهت فروپاشی خانواده است یا تقویت خانواده است، بگو تا بهت بگم اسلامی است یا غیر اسلامی است. ضمن اینکه خودت هم اینکه با چه انگیزه ای میری سراغ این کار، خود اینم و عمل رو دینی و غیر دینی میکنه. اینا تو فرهنگ مسیحی ندیدن که مزرعه و کارخونه میتونه بشه مسجد. تو فرهنگ اسلامی مزرعه، کارخونه، دانشگاه، آزمایشگاه همه مسجده. پس یکی از چیزایی که مکرر گفتن، صد سال تو گوش ما خوندن که آقا دانشگاه دینی، علم دینی معنی نداره، مبناش این بود که تمایز نهادها، تفاوت مکانیکی نقش آدمها که میشه صدها نمونه آورد درش، شغلها و خصوصیتها و اینا، و اینا همدیگر رو نفع نمی کنن و هیچ نسبتی هم با دین و مذهب ندارن، چون مذهب از نظر اینا همون فقط نماز جماعته، چیز دیگه به مذهب ربطی نداره، طهارت نجاست فقط، آثارش، نتیجهش، مبادیش، قایاتش به اینا کاری ندارن. دینی کردن از منظر انقلاب تو این عصر جدید یعنی عقلانی کردن، اخلاقی کردن و وحیانی کردن. این ستا، هر ستا دخالت داره، هر ستا به یک اندازه دخالت داره در اینکه یک کاری دینی باشه، یک پروژه یا غیر دینی باشه. اخلاقی است، یعنی اخلاقی شدن، عقلانی شدن، وحیانی شدن، که البته خود وحی عقلانیت و اخلاق رو تبیین میکنه که در چه حوزه هایی است. عبارات از قبیل زیاده که من دیگه وقت رو نمیگیرم. اینا عباراتیه که 150 سال تو دانشگاه های ما در عرصه علوم انسانی اجتماعی به عنوان اینکه ما به این دلایل نمیتونیم تمدن سازی دینی بکنیم بیان شده. همین الانم هم تو رشته های علوم انسانی هنوز این حرفا هست، هنوز همینا رو دارن تدریس میکنن، خودشون هم نمیدونن که بعضیاشون خودشون نمیدونن چیه. دانشکده روانشناسی در تهران یه جلسه داشتیم، استاد رسمن آمد، بحث فروید و اینا مطرح بود، ایشون 4-5 تا عبارت از فروید و اینا رو، 4-5 تا حوزه از بحث های فروید رو میدونست و خب خوبم وارد بود و میگفت. بقیه جریان فروید رو، اصلا عقاید و مبانی و متدولوژی و معرفت شناسی شو، ایشون هیچی نمیدونست. بعد من دیدم داره تفسیری که از فروید میکنه، این آیت الله فرویده، یه آیت الله العظما فرویده، زیگموند فروید آیت الله العظما. خودش بنده خدا مذهبی بود، حسن ظن هم داشت، سوادش هم ناقص، قشنگ جلسه شروع کرد مثل یک منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر پیامبر و اهل بیت و اینا، و فروید میفرماید فلان، یک فرویدی معرفی کرد تو جلسه. من گفتم خدایا این خودش اگه بیاد، این خودش خودشو نمیشناسه، اصلا توجه نداشت مبانی فروید در باب انسان شناسی، نگاهش به دین، نگاهش به عقل، نگاهش به معرفت انسان، نگاهش به اخلاق، اصلا اینا رو نمیدونه. در حوزه بحث جامعه شناسی مسئله تمایزیابی نهادها رو مطرح میکنن، میگن آقا نهادهای اجتماعی هر چه پیشرفت میشه سکولاریزه میشه، مشارکت اجتماعی کم میشه، انگیزه های دینی و قومی کمتر میشه، یعنی دینو میذاره کنار قومیت و کنار خانواده، میگه نهاد خانواده، نهاد نمیدونم چی، قومیت، نهاد جنسیت، نهاد دین. خب الان مگه توی رشته های جامعه شناسی ما همینا رو مگه به ما نمیگن؟ اولش یک بسم الله الرحمن الرحیم میگن، بعدش همینا رو میگن، منتها نتایج چه نمیگن؟ نتایجشو قبلا میگفتن، نتایجشو همین آخوندزاده خوب فهمید، سریع گفت. این نتایج چی؟ گاهی نمیدونه، گاهی هم میدونه نمیگه. که اگر شما فکر کردی تمایز یابی نهادها مستلزم سکولاریزم به طور قطعی، خب اشتباه فهمیدی، این نهادشناسی اجتماعی اسلامی نیست، اصلا این اسلام نیست، مسیحیت اینطور بود، بودیزم اینطوره، اسلام اینطور نیست. با معارف عقلی و نقلی اسلام ما آشنا نیستیم. حوزه‌ام که اینا رو میخونه اونا رو کار نداشتن و توجه به اونا نداشتن. مشارکت و انگیزه دینی در جامعه شناسی کلاسیک ما جزء علائم یک جامعه عقب افتاده است، همین الان هم همینه، متا آخوندزاده 80-90 سال پیش صریح گفت، الان صریح نمیگن، الان هم همین رو میگن. این وقتی که تو کتاب جامعه شناسی یا تعلیم تربیت میگه آقا جامعه ای که مشارکتش بر اساس انگیزه مذهبی و سنتی است، اینا علائم جامعه عقب مانده است، اینا معنیش همین حرف آخوندزاده است، متا او جرأت کرده گفته، اینا جرأت، این جرأت نمیگه، صریح نمیگه. وقتی میگه محرک های تکلیفی، اینا تو کتابایی که الان دارن تو دانشگاه داریم درس میدیم، اگه نگم کجا شما فکر میکنی اینا بقیه حرفای آخوندزاده است. محرک اینا درس میدن، امتحان میدن، اگه اینا رو ننویسی بهت مدرک نمیدن. همین الان محرک های تکلیفی واسطه اند نه هدف، چاقوی دولبن، کمیت مشارکت میره بالا، کیفیت فرد و فردیت و کیفیتش میاد پایین. این معنیش اینه که تو علوم سیاسی دارن تدریس میکنن همین الان تو دانشگاه های ما که دموکراسی جز لیبرال دموکراسی نمیتونه باشه، یعنی مردم سالاری دینی مزخرفه. اینکه مردمی یک ملتی با انگیزه دینی بیان و بر اساس شاخصهای اسلامی و دینی رأی بدن، انتخابات بکنن، این اصلا دموکراسی نیست تو تعریف لیبرال دموکراسی. هر چی هم میخوان رأی بدن، اینا سیاهی لشکرن. لذا میبینید انتخابات ایران و غزه و اینا رو انتخابات نمیدونن. حتی مصر هم با اینکه بند خداها اینقدر هی کوتاه آمدن گفتن آقا نه ما با ایران نیستیم، به خدا ما حکومت اسلامی نمیخوایم، بابا ما غلط کردیم، اینا هر چی هم میگن بازم آخرش الجزایر انتخابات دموکراسی شد. شما گفتید این مشارکت ایدئولوژیک سنتیه، اینا مدرنیته نیست، به همش زدید. چرا؟ چون جریان اسلامگرا رأی آوردن کی؟ 20 سال پیش. البته اونا بینشون هم وهابی، جریان وهابی سلفی بودن، هم جریان اسلامگرای معتدل. در مصر هم همینه، در جای دیگه. خب اینا هنوز ببینید الان این گفتمان سقوط کرده، پیچ تاریخی شده، کسی دیگه این حرفای آخوندزاده رو الان لااقل علنی نمیگه، تا ببینیم باز 10 سال دیگه چی میشه. الان دیگه نمیگن، اول انقلاب میگفتن، هنوز الان به این شکل کار میکنن. اینا عباراتیه که ما داریم تو دانشگاهمون تدریس میکنیم و هیچ کس نقد نمیکنه و باید اینا رو بخونی، رفرنس بدی، به نتایجش هم فکر نکنی. اسمش هم علمه. کمیت میگه تکلیف گرایی نفی فردیت است، مشارکت کمی لزوما اراده فردی و کیفی نیست. یعنی اگر شما 99 درصد مردمتون بیان رأی بدن به یک مفهوم اسلامی، بازم ما این رو قبول نداریم به عنوان یک مفهوم دموکراتیک. این علامت عقب افتادگیتونه. ولی اگر 40 درصدتون بیان به سکولاریسم رأی بدن و به غرب رأی بدن، او دموکراسیه. چرا؟ خب اینا نتایجشه، ولی ما اینا رو داریم تو دانشگاه تدریس میکنیم. فرایند تمایزیابی نهادی دین رو باید کم کم به عرصه خصوصی میبره، محدود میکنه، چون نهادهای عرفی مجال دین را و سنت را به طور طبیعی تنگ میکنند. تمایز نهادی به خصوصی سازی دین میانجامه، دین جنبه خصوصی نداشته باشه حذف میشه، جنبه های غیر خصوصیش حذف میشن، جنبه های خصوصیش کاملا شخصی و نسبی باید بشن. تمایز عقلی و تجربی جای دینداری جمعی را میگیرد. تعارض دین و علم عملا پیدا میشه و منشأ تمایزیابی است. مگه اینا غیر از حرفای تقی‌زاده است؟ آخوندزاده است؟ حرفای آخوندزاده که هیچ نیست جز ترجمه سکولاریسم قرن 18 و 19 اروپا. ما الان همینا رو داریم میگیم، به لوازمش حرف نمیزنیم. به شما بگم الان کودتای نظامی گفتمان نرم غرب شکسته، این کودتای نظامی شکست. ولی اگر تو دانشگاه‌های ما و تو حوزه ما به این جنبه‌ها توجه نکنیم، من نمیگم حذف کن بریز دور، بحث کن. هنوز دارن داروینیسم تو کتابای دبیرستانی ما هنوز هست. همین چند روز پیش بچه من آورد کتاب چیزشو، همین مال شیمی و اینا، فیزیک و شیمیشو آورد نشون میداد که اینجوری. اولا دیدم که باز دوباره اسم پدران فیزیک و شیمی جدید انگار دوباره قرن 18 و 17، چهار نفر فرانسوی و انگلیسی و آلمانی هم. که اینا همه دروغه. اونا هم هستن، من نمیگم نیستن، ولی اینا پدران علم نیستن. بعد در کنارش بحث همین الان تو کتابای درسی مدرسه راهنمایی ببینید هنوز هست. داروینیسم من نمیگم حذف کن، اقلا کنارش نقدش بکن، تحلیلش بکن، ابعادش رو بگو که بچه چیز بفهمه. ما اینجا ضعیفیم، پامون میلنگه. تو در کتابای علوم سیاسی، در دانشکده علوم سیاسی دارن رسما سکولاریسم رو دارن تئوریزه میکنن، چون کتابا ترجمه است. شما در با آموزش علوم سیاسی رسمی نمیتونی حکومت اسلامی و تمدن اسلامی رو اثبات کنی، خلافش اثبات میشه. تو دانشکده علوم سیاسی تا پایان نامه دکتریت ثابت نکنی که آقا مشروعیت کیفیت ذاتی یا مبنایی الهی چیزی نداره، برای افراد، برای مؤسسات، برای نهادها مشروعیت و قداست برای خدا هم نیست تا بخواد به جای تسری و نشت بکنه. همه چیز مشروط است به حقیقت، واقعیت. واقعیت هم قدسی و الهی نیست، واقعیت دست خود ماست. یعنی نه حقیقت محور مشروعیت، نه حقوق محور، بلکه شخص محور، نهاد محور، حالا یا اکثریت محور یا بسته به مکاتب و کلاس‌های مختلف سیاسی. رسما آموزش میدن منابع رقیب و جدید مشروعیت آمده. مشروعیت دیگه جدا شده، مشروعیت سیاسی از مشروعیت دینی، که بعد از این بیداری های اسلامی که کلیشه های تعریف تمدن و تمدن سازی غربی شکسته، نباید بگذاریم کامل بشکنه و کلیشه های جدید اسلامگراها حاکم بشه. به نام اینا هم به اسم پژوهش و روشنفکری داره توی کشورم انجام میشه، ترجمه میشه از غرب مبانیش. غرب مایل تمدن سازی اسلامی عقلانی نشه، تکرار جدیدی از نسخه بدل ناقصی دوباره از غرب در کشورهای جدید اسلامی مثل مصر و لیبی و اینا دوباره اتفاق بیفته و از این دام و تله بیرون نرن. دنبال اسلام عوضی به نام اجماع و نمیدونم چی و تشبس به هر حشیشی، نفی اسلام خشک. میگم ما الان تو بنیاد بیدارگری اسلامی، بیداری اسلامی، دو تا اسلام مطرح شده، سه تا اسلام مطرح. یکیش برای ما خیلی خطرناکه، اسلامی که ادعای عقل و نقل و تمدن سازی داره، که اون میگه مدل ایران، مدل امام، میگه انتخابات، دموکراسی، جمهوری، صنعت، پیشرفت، همه چی، ولی با شروع و هدف اسلامی. دو تا روش دیگه میمونه، یکی روش سلفی های متحجر وهابی و اهل خشونت و تکفیری ها، یکی هم جریانی که او بهش میگه مدل ترکیه فعلی، جریان سکولاریسم، اسلام سکولار. حالا من عبارتشو عرض بکنم، میگه جهان اسلام در شرایط جدید ممکنه یکی از این سه روش رو پیش بگیره، یا سازوکارهای موجود رو به کار میگیره، از درون خودشون رو اصلاح میکنن، ما با اسلام اصلاح شده میتونیم بسازیم، یعنی اسلام اصلاح شده، اسلام زدایی شده، سکولاریز شده، اسلامی که لندن و واشنگتن اینا بتونن بپذیرن، پاریس دوستش داشته باشه. بنیانها و بهانه های لازم برای این کار در قرآن و حدیث و سنت مسلمان ها وجود دارد. باید اونها رو وادار بکنیم که یک تفسیر انعطاف پذیر کاملی از مسائل اسلامی رو در عصر جدید دوباره ادامه بدن، همونی که از 100 سال پیش ما تو اینا جریان سازی کردیم، اسلام به سبک لیبرالیسم یا سوسیالیسم درست کنن. باید فشار بیاریم اون خط ادامه پیدا کنه، تحت عنوان نو اندیشی، تفسیر مجدد و بست رویه‌های قضایی اولیه و تجدید نظر طلبی، به اسم اینکه اجتهاد بکنید، یا اجماع رو به نام اجماع لیبرال دموکراسی رو بیاریم و به نام اجتهاد سکولاریزه کردن مذهب رو. بعد میگه اما این امر متاسفانه آسون نیست، چون قبلا آسون بود تو قرن گذشته، الان بعد از انقلاب اسلامی ایران دیگه آسون نیست. این امر زمانی اتفاق میفته که متفکران جامعه اسلامی و ملت‌ها و نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان جهان اسلام حاضر باشن بپذیرن که تفسیری که خمینی ارائه داد از اسلام در این دوره و به بقیه رو تحریک کرد، این یک تفسیر تندرو و متعصبه و اصلاح طلبانه نیست. ولی متاسفانه این امر به آسانی اتفاق نمیفته، چون به لحاظ روانشناختی جامعه اسلامی اونقدر پیچیده شده و رسیده به نقطه جوش که و تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته، چون ما 100 سال از دیکتاتورها تو جهان اسلام ما حمایت کردیم، هرچی بهشون بگیم دموکراسی قبول نه، باور نمیکنن که ما راست میگیم، میگن تو طرفدار دموکراسی که دیکتاتورها رو 50 سال 100 سال رو سر ما گذاشتید، شما طرفدار پیشرفت و مدرن شدن مایید که 60 70 سال ما و نفت و منابع ما رو غارت کردید، هنوز ما وابسته و بدبخت و عقب مونده ایم. ما که 100 سال در اختیار شما بودیم، کدوم پیشرفت؟ کدوم کشور اسلامی 150 سال زیر سلطه شما بود و واقعا پیشرفت کرد؟ این پیشرفت 20 سال تو تحریم و محاصره که ده برابر کل اون دوران. میگه اگر بتوانیم و میتوانستیم الگوهای بازتر و غربی تر از اسلام رو بر مسلمانها در دوره جدید در کشورهای عربی منتقل کنیم و اجازه ندیم به سمت واپسگرایان خشک اسلامگرا در ایران بروند، این یک موفقیت بزرگی است. ولی متاسفانه موقع بحران مردم به طرف عقاید ناآشنا و ارزش‌های تجربه نشده به سمت غرب نمیان. وقتی اتوریته ما شکست، در این مواقع مایلن به اصولی مراجعه کنند که به لحاظ ارزش‌ها و سنت‌ها برای آنها آشناست. وقتی جامعه اسلامی معاصر دچار شکست بشود و شده است، اسلامگراها همه حق به جانب میگویند علت اصلی عقب ماندگی مسلمانان پشت کردن به اسلام و وابستگی به غرب است. و متاسفانه این سخن را ملت ها دارن باور میکنن. میگه این رو اول خمینی گذاشت تو کاسه ما و ما فکر کردیم این موقته و از بین میره، ولی کن تونست رو پاش بیسته و حالا دارن بقیه، حتی اونایی که قبولشون ندارن، با اینا لج دارن، رقابت دارن، اختلاف مذهبی دارن، پشت پرده دارن از اینا الهام میگیرن. کاری که ما باید بکنیم اینه، رفتار افراط گرایانه را کنترل کنیم، یا نوعی از رفتار افراط‌گرایانه را به ملت‌های مسلمان و روشنفکران جهان اسلام نشون بدیم که همی جریان تکفیری ها باشه، که بگیم اگر اسلام میانه رو میخواهید از اسلام خشک دست بردارید، اسلامی که مثلا اجازه دهد الکل روزانه دست کم یکی دو بار مصرف بشود، اسلامی که حجاب را برای زنان نخواهد، اسلامی که از اجراء احکام و حدود شرعی صرف نظر کند، اسلامی که روزه را و حجاب را قانون نکند، اسلامی که ابتکار عمل را از دست اسلامگرایان خارج کند و اسلامگراهای میانه رو و اصلاح طلب را در جهان اسلام حاکم کند، تا حضور اسلام در آن چندان مشهود نباشد و نام آن را اسلام اصلاح شده میگذاریم. کشمکش بنیادینی در درون جهان اسلام در جریانه. روند اصلاحات اگر موفقیت آمیز باشد، مسلمین راجع به اصالت و بازگشت به سنت هاشون تا حدودی ارضا بشن. ما خیلی تحقیرشون کردیم توی 150 سال، یک کمی تحقیرات شدتش کمتر بشه، اینا از ما اینقدر نفرت نداشته باشن و کم کم خود رو با مقتضیات بین الملل نوین منطبق بکنن، بدون اینکه از سنت های شخصی مذهبی فاصله بگیرن. یعنی ما تا حالا میگفتیم آقا حجاب و روزه و نماز و اینا ممنوع، مثل ترکیه، مثل کجا که اصلا حجاب ممنوع، الان هم خیلی از کشورها ممنوع دیگه. میگه این رو اگه بگیم ممنوع، اینا میزنه به سرشون، شلوغ میکنن، ممکنه نظامان هم سرنگون کنن. میگه آقا خیلی خوب، به سبک ترکیه حجاب شخصی باشه، چی باشه چی باشه، اما سیستم سازی نکنید، به نظام حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نرم افزاری حکومت کار نداشته باشید، زیر ساخت های روشن فکری غرب را بپذیرن و هنجارهای غربی و بین المللی را تسلیم بشوند. امکان دوم این که اسلام روند اصلاحی لازم برای انطباق کامل با قوانین بین الملل را نپذیره و دین رو در حوزه خصوصی زندگی بپذیره، یک نظام سبک زندگی دو سطحی در جهان اسلام به وجود بیاد و مردم مسلمان رو که عصبانی شدن وادار کنیم که دو تا سبک زندگی داشته باشن. در زندگی خصوصی داخل خونه اگر میخوان اسلامی زندگی کنن، نماز و روزه اشکال نداره، اما در سیستم سازی الگو به سبک غربی، اسلامی و غربی تلفیق. امکان سوم این که آخری بشه که میگه ما بهترین مدلی که تجربه کردیم اینه که اصلا حکومت رو بدیم دست خود اینا، دست خودشون بدیم، ولی بگیم به شرطی که به این سبک. تا اینجا میگفتن حکومت دست ما باشه به دو سبک، مدل اول و دوم حکومت میگه دست عمال ما، مدل سوم یک دموکراسی ناقصی بذاریم خودشون بیان سر کار. منتها اکثریت مسلمانان دیدگاه های اسلامگرا به این سبکی که ما میگیم هنوز قبول ندارن و تردید و شک دارن. اسلام را فرایند گذار به سوی مدرنیزه نشون بدیم، ساختارهای قانونی بگیم باشه، اما زیر ساخت نظام قانونی مدرن کاملا غربی باشه. اسلام هیچ ارتباطی با زندگی شهروندی مردم مسلمان در خاورمیانه و سایر نقاط جهان نداشته باشه. هیچ نقش قانونی و رسمی رو اسلام ایفا نکنه، یعنی نگن مجلس قانون باید مثلا مطابق شهر باشه، نگن ولایت فقیه اون حرفا. در عوض اسلام به طور کامل فقط محدود در حوزه ارزش‌های شخصی و اعتقادات فردی شود، تعطیلات مذهبی باشه در بعضی موارد، جشن مذهبی باشه، مراسم مذهبی شخصی با اجازه شهرداری تو خونه ها باشه، اما از حوزه سنت‌های اسلامی وارد بخش اعظم زندگی نشود. جامعه و حکومت رسما سکولار بماند، مردم مذهبی باشن. بعد میگه خب فرقش با زمان شاه و دیگران چیه؟ میگه فرقش اینه که ما دیگه با دیکتاتوری و سلطنت دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. یک دموکراسی بگیم خیلی خب، خودتون انتخاب بکنید، آدماش شخصش خودتون بگید، ولی سیستم رو ما تعیین میکنیم. و خودش هم سریع مینویسه مراد من مدل ترکیه است. اینا بخشی از علائمی، حالا من علائم دیگه هم بود دیگه فرصت نیست، که جهت قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت ایدئولوژیک، ادبیات روشنفکری، همه اینا جهتگیریش عوض شده. و اگر ما قدرت تمدن سازی و سبک زندگی و به خصوص تاثیرگذاری در جهت آموزش و پژوهش در این هفته که هفته پژوهش و هفته وحدت و حوزه و دانشگاهه، اگر حوزه و دانشگاه ما نتونن این مسیر رو درست مدیریت کنن و پیش ببرن، این خطر وجود داره که همین سبک مدل ترکیه که اینا میگن 10 سال 20 سال دیگه حتی در ایران هم اجرا بشه، اگر حوزه و دانشگاه از پس نظام سازی بر نیاد. و السلام علیکم و رحمت.